استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. حکومت افغانستان تلاش می کند که در دور آینده گفتگوها که روز سه‌شنبه آینده آغاز می شود به یک نتیجه با طالبان برسد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش‌بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. پاکستان اعلان کرد که سر از فردا به اتباع 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا میدهد. تفصیل خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگوها با طالبان است. معصوم استانکزی در اظهارات دیروز خود در مرکز مطالعات استراتژیک درباره موضوعات دیگر مذاکرات هم معلومات داد. او گفت سرنوشت جنگجویان خارجی، موضوع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج بدخشان، برگشت مهاجرین افغان به کشور، اعاده حقوق قربانیان جنگ و پیوستن طالبان به زندگی عادی هم در اجندا شاملند. انتظار می رود گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان روز سه شنبه آینده در قطر از سر گرفته شود. طرز العمل مذاکرات در دور اول گفتگو مورد توافق قرار گرفته است. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. این انفجار امروز صبح در منطقه نوبرجه چلتون بر موتر جاوید ولی، معاون ریاست انسجام اداره مشاورین ریاست جمهوری، صورت گرفته. فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور، در این مورد در تویتر خود معلومات داده و نوشته است دشمنان افغانستان به اندازه ذلیل و ناتوان شدند که بین اهداف ملکی و نظامی تفکیک کرده نمی‌توانند. پلیس کابل هم انفجار این بم مغناطیسی را تایید کرده، ولی نگفته که هدف این حمله کی بود. از سوی دیگر در شهر جلال آباد امروز صبح در نتیجه انفجار دو پلیس نظم عامه زخمی شده و یک راننده ریکشا جان داده است. مسئولیت این دو رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفته است. قمانداني امنی کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در حوزه هفتم امنیتی این شهر خبر داده و گفته که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. فرداز فرامر، سخنگوی قمانداني امنی کابل، امروز به رسانه ها گفت که این انفجار در ناحیه هفتم در رخ داده است. پاکستان اعلان کرد که سر از فردا به اتباع 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا میدهد. شیخ رشید احمد، وزیر داخلی پاکستان، به نشست خبری دیروز در اسلام آباد گفت که افغانها و چینایی‌ها شکایت داشتند که هنگام اخذ ویزا از پاکستان از آنها رشوت گرفته می شد.
سر از اول ماه جنوری به 191 کشور به شمول چین و افغانستان آنلاین ویزا داده می شود. به خاطر که چین و افغانستان هنگام دادن ویزا بسیار شکایت داشتند که در تمدید ویزا از آنها پول گرفته می شود و فساد اداری وجود دارد.
در افغانستان مراجعین هنگام اخذ ویزا از سفارت و کنسولگری های پاکستان از ازدحام شکایت داشتند و اینکه مردم چندین روز به خاطر گرفتن ویزا منتظر میمانند. ایالت آسام هند لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن همه مکاتب اسلامی در این ایالت مسدود خواهند شد. مقام ها در این ایالت گفتند که این مکاتب اسلامی آموزش بسنده را فراهم نمی کنند. ایالت آسام هند تحت رهبری ملتگراهای هندو حامی صدراعظم نریندر مودی می باشد. بر اساس لایحه‌ای که دیروز 3 دسامبر از سوی اسمبلی محلی ایالت شمال شرقی آسام تصویب شد، بیش از 700 مکتب اسلامی تا ماه اپریل سال 2021 مسدود خواهند شد. در این لایحه آمده که این مکاتب اسلامی باید به مکاتب عادی مبدل شوند. شماری از سیاستمداران هندی با این اقدام ابراز مخالفت کرده و گفتند که اقدام به مثابه حمله علیه اقلیت مسلمانان در هند است. و پارلمان بریتانیا توافق تجارتی پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. اعضای این پارلمان روز گذشته 3 دسامبر به این توافق 521 رأی تایید و 73 رأی مخالف دادند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا 4 سال اختلاف و مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این اقدام را آغاز فصل جدید در مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خوانده است. این توافق پس از 9 ماه مذاکرات با مقام‌های اتحادیه اروپا شکل گرفت تا بتواند یک رابطه تجارتی و امنیتی جدید بین بریتانیا و بزرگترین شریک تجارتی آن ایجاد کند. بریتانیا در سال 2016 میلادی پس از یک همه‌پرسی خروجش را از اتحادیه اروپا اعلان کرد. در این همه‌پرسی 52% از مردم برای خروج کشورشان از این اتحادیه رأی داده بودند. پایان اخبار.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان تلاش می‌کند که در این دوره گفتگوها که هفته آینده با طالبان آغاز می‌شود به نتیجه دست یابد.
نموس پارسپرم دعوت به رهبری شورا کوشش روزی چه هغوی سره ځان خبرو ته نتیجه ته ورسن.
مردم در نقاط مختلف جهان برای تجلیل سال نو آمادگی می‌گیرند. از زندگی دشوار بیجا شدگان داخلی در بدخشان هم می‌شنویم.
بسیار در یک حالت بدبختی و دشوار زندگی میکنیم که خیلی نمیگذره، خدا جانمون رو نمیگیره دیگه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش میکند که در این دوره گفتگوها با طالبان به نتیجه دست یابد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید که هیئت مذاکراتی مشوره های گسترده ای را با رهبری این شورا و مردم انجام داده و آماده مذاکرات است. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و طرفین باید بر اساس یک توافق سیاسی به یک نتیجه برسند. تفصیل بیشتر در این گزارش همکارم.
با نزدیکشن زمان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح، هر دو طرف مذاکره کننده از آمادگی هایشان برای آغاز این دور خبر می دهند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده آنان آماده است که در زمان تعیین شده با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر به میز مذاکره بنشینند. عزیز الله دین محمد معاون این شورا به روز پنجشنبه در رادیو آزادی گفت که به هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته شده که در این دور گفتگوها با طالبان به نتیجه دست یابند و افزود
آقای پیسلی در مخیلی چه در مذاکراتی تیم و در مسالحه علی شورا در عبری شورا کنید کسو ده نو آقای پیسلی خونده سوی ده چه دی با معاین تاریخ خانی ورزی و پا قطر که بده
مذاکره کننده و رهبری شورای عالی مصالح ملی صورت گرفته. در آن فیصله شده که تیم مذاکراتی ما در زمان تعیین شده به قطر برود. مشوره رهبری شورای این بود که یک تلاش کند تا به یک نتیجه برسند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که برای این دور گفتگوها رهبری شورا 3 نشست را برگزار کرده و در این نشست ها بیشتر روی موضوعات تکنیکی بحث صورت گرفته است. اما او از ارائه جزئیات این نشست ها خودداری میکند. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده برای این دور گفتگوها مشوره های گسترده ای را انجام داده است. طالبان هم گفته که بر اساس توافقی که میان هر دو طرف شده گفتگوهای صلح در زمان تعیین شده آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق صورت گرفته گفتگوهای صلح از سر گرفته خواهند شد. اما موضوعات مهم این دور گفتگوها که آن را زمانگیر خواهد کرد از نگاه هر دو طرف متفاوت است. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان کاهش خشونت‌ها را که به یک آتش‌بس دائمی بیانجامد نسبت به هر موضوع اولویت می‌دهد، اما تأکید می‌کند که از نظام جمهوری اسلامی افغانستان با تمام قوت دفاع می‌کند. اما طالبان چگونگی نظام آینده را مهم می‌داند و آتش‌بس موضوعات بعدی این گروه به شمار می‌رود. با وجود این همه هر دو طرف مذاکره کننده از تعهدشان برای یافتن یک رای حل سیاسی برای حل این درگیری ها خبر می‌دهند. پاکستان که از طرف های مهم صلح افغانستان به شمار می‌رود از ادامه تلاشش برای موفقیت روند جاری صلح خبر می‌دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدارش با نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفته که جنگ جاری در افغانستان رای حل نظامی ندارد و دو طرف دولت یعنی دولت افغانستان و طالبان باید بر اساس یک توافق سیاسی به نتیجه دست یابند. نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که طرف‌های درگیر باید خشونت‌ها را کاهش دهند و گونه‌ای که به یک آتش‌بس بیانجامد.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی دولت برای دوره آینده گفتگو با طالبان آمادگی دارد و می‌خواهد که در این دوره گفتگو به یک نتیجه دست یابد. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. فرهادی صاحب، گزارش همکار ما را شنیدین. نظر شما چیست که آیا طرفین در این دوره گفتگو به توافق دست خواهند یافت یا نه؟
سلام به شما و به شنوندگان عزیز. باز هم خطر از این است که طرفین در میز مذاکره حضور بیابند و به نتیجه نرسند. حضور چرا بیابند؟ به خاطر که حالی که مذاکرات شروع شده هر طرفی که بگویه ما دوباره به میز مذاکره نمیرم، او طرف خوب معلوم نمیشه. پس اینا به میز مذاکره میرن. اما ما دیدیم که دانستن که 90 روز با هم دیگر در یک شهر و تقریبا در یک هتل باشن، اما نتایج بسیار زیادی نرسن. امکان داره که بازی لوند به همین شکل ادامه پیدا کنه، به خاطر که تطابق نیست در چیزهایی که طرفین میخواهند.
دکتر صاحب امیر میخواستم بپرسم که مواقف طرفین چقدر با هم نزدیک است یا از هم دور است؟ امکانات نزدیک شدنشان چقدر تصور میشه؟
یک مثال بگوییم که جمهوریت افغانستان مثل از این که به یک امارت نزدیک شویم، در منزل اول ای امارت جمهوریت افغانستان میخواه که آتش بس باشه. طالبان میخواه که منزل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم بالا شویم و در منزل ششم یا هفتم آتش بس باشه بعد از این که به مطالبات خود رسیده باشند. مطالبات از اینا چی است؟ در حقیقت اینا میخواهند که سیستم نظام تغییر بدن. طالبان من فکر میکنم که واضحا نگفتن، اما از در لفافه همه تو معلوم میشه که یک نظام مثل عربستان سعودی یا امارات یا قطر میخواین یا کویت که در اونجا پارلمان هم انتصابی میباشد، به نام شورا یاد میشه و از جمهوریت دیگه نام برده نمیشه. و جمهوریت کسانی که از کابل میرن برای دفاع از جمهوریت میرن. پس دو موضع بسیار از هم دیگه دور هستن.
اگر از نقطه نظر دولت ببینیم فرهادی صاحب، دولت تقریبا هزاران محبوس طالبان رها ساخته، دولت هم یک گارانتی میخواد مثلا آتش بس یا کاهش خشونت، یعنی منطق هم دایی خواسته نهفته است.
بله، خصوصا که یکی از چیزهای عجیبی که طالبان میگن که 7 یا 8000 یا حتی 10000 محبوس دیگه ما را رها کنیم و من فکر میکنم که باید دولت زیر از این فشار عمل نکنه و یک شرط بانه که شما با ما به توافق برسین با ای که با همدیگر یک جای صلح کنیم و در حکم روایی در افغانستان یک جای باشیم، طالب و دولت، و بعد از او باز در یک حالت صلح 8-10 هزار زندانی میتونه که رها شوه. اما فعلا که جنگ هم دوام داره و خشونت هم کم نشده، رها کردن زندانی ها خطرناک است، به خاطری که در 5000 زندانی گذشته دیدیم که اکتیداد زیاد شدن دوباره رفتن به میدان جنگ.
فرادی صاحب، نقش پاکستان چطور میبینین؟ پاکستان در برابر این کمک که میکنه در تلاش های صلح افغانستان وقتاً فوقتاً چی میخواهد؟ چی امتیاز زیر نظرش است که گرفته یا میخواهد بگیره بعد از این؟
پاکستان در قدم اول میخواهد که حال به حکومت جو بایدن که تقریباً 20 روز بعد به قدرت میرسه پیغام بده و سیگنال بده که ما کوشش داریم که در افغانستان صلح بیاید. خود افغان ها بین هم دیگه صلح نمیتونن و ما آدرسی هستیم که میتونیم که همه جناهای افغان با ما در تماس هستند و نزد ما میاین در اسلام آباد و ما میتونیم که در افغانستان صلح بیاریم، چون همگی جناها حرف ما را میشنوند. و همینطور هم است، چون که حتی عمران خان که به کابل سفر کرد همینطور یک نوع روابط با رئیس جمهوری هم برقرار کرد و آقای حکمتیار و آقای عبدالله و طالبان و همگی به اسلام آباد میشتابن برای از این که ببینیم که اسلام آباد چی میگه در باره صلح. پس این پیغام اسلام آباد زیادتر برای امریکاست، برای جهان غرب است، به خاطر که اسلام آباد میخواه که امتیازیات زیاد بگیره از جهان غرب و از امریکا در مسئله افغانستان و برای اقتصاد خودش هم یکان نکات مثبت شاید باشه که از لفت فتح برای و غیره. پس نشان میده به جهان غرب که ما کارهای خوب میکنیم برای سود شما. در قدم دوم، بله، اسلام آباد علاقمند است که یک حکومت در افغانستان باشه که روابطش خوب باشه با اسلام آباد، به خاطر که با وجود که عمران خان آمد به کابل و ملاقات گرمی داشت با آقای غنی و رئیس جمهور و تمام معاون رئیس جمهور اینا، باز یک هفته قبل از وزارت خارجه افغانستان یک اعلامیه ضد و نقیض برآمد که پاکستان در حقیقت گوشمالی داد که چرا شما ملا برادر رفته در اونجا زخمی ها رو دیده و ایگه. یعنی که خود حکومت افغانستان یک پالیسی نداره که راجع به پاکستان که یا دوستانه باشه یا نباشه، بسیار یک پالیسی احساساتی داره.
و دکتر صاحب، موقف قطر با پیشرفت گفتگوها چقدر قوی میشه در منطقه؟ اونجا هم چشمی های وجود داره ما بین دوحه و ریاض و کشورهای دیگه منطقه، ایران هم در اونجا در سیاست های منطقه‌ای دخیل است.
بله، قطر وقتی که روابطش خراب شد امرای سعودی و امارات، یک راه خوب را یافت که یک امتیاز داشته باشه پیش واشنگتن و اویی که قطر میخواهد که صلح در افغانستان امکان پذیر بسازه و طالبان که از وقت در اونجا جای داده بودن از سالهای سال اونا را زیادتر مشروعیت دادن و یک امی کوشش قطر زیادتر برازی بوده که پیش واشنگتن امتیاز بگیره. خود قطر در افغانستان کدام سود استراتژیک نداره، بجزی که پسان اگر دلچسپی پیدا کنه که به معادن افغانستان، اما معادن افغانستان به چین و پاکستان و اینا نزدیک تر هستن و فعلا هم حکومت افغانستان یک قرارداد داره امضا کردن را یک کمپانی استرالیایی. قطر در مسئله افغانستان زیادتر میخواهد که خود باید یک میانجی نشان بده برای واشنگتن. آیا این میانجگریشان مورد قبول حکومت بایدن قرار میگیره یا نه، این یک سوال است، چون این موفقیتشان در 4 سال گذشته همراه ترامپ بود که نماینده خاصش آقای رحیل خلیلزاد با قطر با یک تیم در اونجا تقریبا دفتر داشتن در مسئله افغانستان. اگر حکومت بایدن هم این را تثبیت کنه و بگه که بله قطر شما یک رول خوب بازی میکنین، رولش ادامه میافه، و اگر نه امکان داره که تمام از این مذاکرات که در قطر فعلا صورت میگیره از قطر به یک جای دیگه منتقل شوه، یا یک کشور اروپایی یا یک جای دیگه یا داخل افغانستان.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره روند گفتگوی صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در آخرین روز سال 2020 قرار داریم، سالی که بدون شک خبرسازترین رویدادهایش شیوع ویروس کرونا بود. گزارش مفصلی در این باره داریم که مردم در نقاط مختلف جهان برای سال نو چه قسمی آمادگی گرفتند. اما قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید که پاکستان با طرح تعدیل شده تجارتی موسوم به آبتا توافق کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته پاکستان در نشست هشتم آپتیکا که دیروز در آن کشور برگزار شد گفته که اصول و معیارهای سازمان جهانی تجارت را در قرارداد آپتا میپذیرد. در خبرنامه آمده که مقامهای افغان و پاکستانی در مورد نهایی سازی قرارداد آپتا نشستهای را در کابل و اسلام آباد برگزار خواهند کرد. وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته که با تعدیل این طرح چالش‌هایی که در قرارداد آپتا وجود دارد برطرف می‌شود. آپتا قرارداد تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان است که در سال 2010 امضا شده، اما کابل می‌گوید که در این قرارداد مشکلات وجود داشته و نیاز به تعدیل دارد. اداره ارگان‌های محلی افغانستان قراردادهای گسترش برنامه ملی میثاق شهروندی و کاریابی را برای 22 ولایت این کشور دیروز امضا کرد. در وبسایت ریاست جمهوری در این مورد آمده که در قالب برنامه کاریابی در مرحله اول در جلال آباد، قندهار، هرات و مزار شریف 914 پروژه به ارزش 110 میلیون دلار در مدت 3 سال عملی خواهد شد. شمیم خان کتب‌وازی رئیس اداره ارگان‌های محلی گفته که در ولایت‌های هلمند، غزنی، فرا، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوگر، نیمروز و بلخ در چوکات این برنامه پروژه‌های به ارزش 45 میلیون دلار عملی خواهند شد. در خبر آمده است که در مرحله دوم این برنامه در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، هرات، غور، تخار، کندوز، بغلان، خوست، قندهار و فاریاب پروژه های به ارزش 120 میلیون دلار در 4 سال عملی می شود. با عملی شدن این برنامه ها برای 120 هزار تن زمینه کار دوامدار فراهم خواهد شد. و افغانی در برابر ارز خارجی در کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، یک پوند انگلیسی 103 افغانی، یک یورو 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
در آخرین روز سال 2020 قرار داریم، سالی که بدون شک خبرسازترین رویدادش شیوع کرونا بود. امید مرزبان گزارش میدهد.
یک سال پیش آخرین روز سال 2019 روزی بود که سازمان صحی جهان برای نخستین بار از بیماری ناشناخته شبیه نمونیا یا سینه بغل در ووهان چین آگاه شد. سپس دانشمندان پی بردند که این بیماری کووید 19 است. امروز تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان در پیامی به مناسبت سال نو گفت که از آن مدت تا به حال کووید 19 جانهای زیادی را گرفت و به خانواده ها و جوامع مختلف به شدت آسیب رساند، اما سبب شد تا در تاریخ بشریت سریع ترین پاسخ به یک حالت اضطرار صحی جهانگیر داده شود. از آغاز شیوع ویروس از چین تا به حال نزدیک به 83 میلیون مورد مثبت این بیماری در سراسر جهان تایید شده است و 1 میلیون و 800 هزار نفر در نتیجه آن جان دادند. اما گفته می شود که ارقام واقعی بالاتر است. سال گذشته در همین زمان وقتی مردم تجمعات بزرگ را برای تجلیل سال نو برگزار کردند، ویروس به سرعت شیوع یافت. اما امسال نیز نگرانی مشابه وجود دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کشورها برنامه‌های تجلیل سال نو را لغو کرده و بر گرد همایی ها محدودیت وضع کردند. امسال نگرانی دیگری هم وجود دارد. شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم به B.1.1.7 که سرعت سرایت آن تقریباً 70% بیشتر گزارش می شود. گفته می شود این نو ویروس در حدود 20 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و هند شیوع کرده. نوع جهش یافته ویروس نخست در بریتانیا دیده شد. هفته گذشته ایالات متحده نیز شیوع این نوع ویروس را تایید کرد. دانشمندان باور دارند که جهش ویروس امر عادی است و نوع جهش یافته ویروس کرونا نه کشنده تر است و نه هم بیماری شدیدتری را در پی دارد. نکته دیگر تولید، انتقال و تطبیق واکسین است. چین همین امروز اجازه تطبیق واکسن کووید 19 را که در داخل این کشور تولید شده صادر کرد. بریتانیا نیز دیروز واکسن آسترازنیکای آکسفورد را تایید کرد. این واکسن پس از فایزر بیو انتک و مدرنا سومین واکسن است که کشورهای غربی اجازه تطبیق آن بالای مردم عام را دادند. روسیه در اوایل ماه دسامبر تطبیق واکسن تولید شده در داخل این کشور به نام اسپوتنیک وی را اجازه داد. هرچند دانشمندان در داخل و بیرون از روسیه درباره مؤثریت و بی‌ضرر بودن آن ابراز شک و تردید کردند، زیرا این واکسن به طور گسترده آزمایش نشد و نتیجه آزمایش هایی که انجام هم شد در اختیار همه قرار نگرفت. با این هم در تازه ترین مورد الجزایر و بولیویا تایید کردند که با استفاده از سپوتنیک وی شهروندان خود را واکسن خواهند کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ده ها هزار نفر که در نتیجه جنگ های اخیر از ولسوالی های وردو، جیومگان و جرم بیجا شده اند می گویند که با آمدن فصل سرما با مشکلات زیاده دست و پنجه نرم می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در نتیجه جنگ‌های اخیر در چندین ولسوالی ولایت بدخشان بیشتر از 6000 فامیل از ولسوالی‌های وردوج، یمگان، جرم، یفتل، راغه‌ها، نسای، کوفاب خانه‌هایشان را ترک کرده اند و به ساحات امنی مانند ولسوالی بهارک و جرم و شهر فیض‌آباد پناه آورده اند. این آوارگان جنگی میگویند که با آمدن فصل سرما مشکلاتشان چند برابر شده است.
بسیار در یک حالت بدبختی و دشوار زندگی میکنیم که خیلی نمیگذره، خدا جانمون را نمیگیره دیگه.
امام الدین 47 ساله ساکن قریه فرقامنج ولسوالی جرم ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که خانه ایشان در محل جنگ قرار گرفت و با فامیلش فرار کرد.
ما تقریبا 6-7 ماه میشه فرقامنج اومدیم. چلای زمستون بسیار وضعیت خراب داریم. سیب داد و وضعیت تیفل نه نان داریم، نه چوب سوخت داریم. اگر تیفلای ما مریض میشه باید دقیقاً یک دسترسی به دوا و سیات گپانا به اندازه روز و روزگاری خراب داریم. نه حکومت هم تونس این منطقه ما را حداقل حدیث مخالفین و حدیث طالب بگیره که ما بریم دمو جو پامون سر یاگش نه حداقل یک پیچلیک دتای سرمون داریم. بسیار در یک حالت بدبختی و دشوار زندگی میکنیم.
مارینای 35 ساله هم مانند امام الدین در پی جنگهای اخیر از ولسوالی یمگان به گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان بجا شده است.
در همینجا گشنه و تشنه و خنک جای سعی نداریم که بشینیم. در همینجا سیم همه قدر خواستی ما ایمی دولت به ما همیسته که به ما کمک کنن صدای ما را بشنوه.
مارینا میگوید که 2 سال می شود که با شوهر و 5 کودکش به فیض‌آباد آمده، اما تا هنوز کمکی دریافت نکرده است.
ای 2 سال بعد یمگان در دست طالبان ما همجا ماجیر شدیم، به یک گوشه فیض‌آباد آمدیم. دیگه در اینجا هم جای سعی نداریم، در یک بریکو میشینیم. قینمی اولادام و شوهرم ماجیر شدیم، در اینجا آمدیم. هیچ چیزی بخوردن نداریم، نه نان و نه پوشاک و نه خوراک. امیال اشتکا مخنک زده، کل مریشان ریزش و مریض، دوایی نداریم که ما پیسه نداریم که برویم اینا را پیش دکتر بریم. هر پریرم میرویم. به خاطر همین سبتینا مون میکنند همین کمک های ماجیدین دیگه و درک سرکش هم نمیشه.
عبدالواحد طیبی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که تا اکنون به 400 فامیل مواد غیر غذایی و پول نقد کمک شده، اما قرار است در روزهای آینده 1000 فامیل دیگر شامل کمک های زمستانی گردند.
بالاتر از 6000 فامیل بیجا شده را نزد اداره خودمان اداره مهاجرین ثبت داریم که این تعداد فامیلا در ولسوالی های بارک، جرم، مرکز شهر فیض‌آباد، ولسوالی اشکاشون، ولسوالی شغنان، مرکز ولسوالی نسای، مرکز ولسوالی کوفاب در اینجا مستقر می باشند.
مسئولان اداره مهاجرین در بدخشان میگویند که در تلاشند تا به سایر مشکلات این آورگان رسیدگی کنند. در 2 دهه گذشته ده ها میلیارد دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم با مشکلات امنیتی و بی‌سرپناهی مواجه‌اند. به تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال با حکومت و مردم افغانستان تعهد کرد که پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، توسعه و کاهش فقر از مهمترین شاخصه های تضمین کننده کمک هاست. مرکز نظارت بر بیجا شدگان داخلی هم میگوید که تنها در سال 2019 بیش از 460 هزار نفر از جنگ خشونت و 117 هزار دیگر از آفات طبیعی مثل سیلاب در 32 ولایت افغانستان بیجا شدند. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو حکومت افغانستان با پولهای هنگفت جامعه جهانی چگونه خواهد توانست که در کنار رسیدگی به مشکلات مثل ناامنی، ناداری و نیز مقابله با ویروس کرونا بساط بی سرپناهی و آوارگی را برچیند.
دوستان عزیز، ساعت استودیوی پی یک 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار رهبران زن را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. معصوم استانکزای در اظهارات دیروز خود در مرکز مطالعات استراتژیک درباره موضوعات دیگر مذاکرات هم معلومات داد. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. این انفجار امروز صبح در منطقه نوبرجه چلستون بر موتر جاوید ولی معاون ریاست انسجام اداره مشاورین ریاست جمهوری صورت گرفته. پاکستان اعلان کرد که سر از فردا بعد با 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان به نشست خبری دیروز در اسلام آباد گفت که افغان ها و چینایی ها شکایت داشتند که هنگام اخذ ویزای پاکستان از آنها رشوت گرفته می شود. ایالت آسام هند لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن همه مکاتب اسلامی در این ایالت مسدود خواهد شد. مقام ها در این ایالت گفتند که این مکاتب اسلامی آموزش بسنده را فراهم نمی کنند. پارلمان بریتانیا توافق تجارتی پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. اعضای این پارلمان روز گذشته 3 دسامبر به این توافق 521 رأی تایید و 73 رأی مخالف دادند. و قمندانی امنی کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در حوزه هفتم امنیتی شهر خبر داده است.
رهبران زن
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. برنامه هفتوار رهبران زن را از رادیو آزادی میشنوید. پیشرفت ها در عرصه حقوق و خصوصا حقوق زنان در این برنامه بررسی می شود. مهمان ما خانم عفیفه معروف، رئیس دفتر حقوق بشر در هلمند هستند. البته همکار تکنیکی ما کوشش میکنند که با خانم عاقله یوسفی از بامیان هم تماس بگیریم. در آغاز خانم معروف به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. از طریق رادیوی شما ما هم سلام خیلی گرم خدا خدمت همه هموطنانم که رادیو گوش دارن میرسونم.
خانم معروف، در سالهای اخیر اگر کوتاه بگوین که پیشرفت های عمده در بخش حقوق زنان چه بوده؟ بفرمایید.
بله، در سالهای اخیر یک واقعیت است که هیچ نمیتونه کس تشم کشی کنه که پیشرفت های گسترده ای زنان افغانستان داشته هم. از قبیل شمولیت یا دخالت از اینا در تعلیم و تربیه و اتمام تحصیلات عالی و بورسیه ها هم زنان اشتراک داشتن و وظایفی که بر از اینا در مرکز شهر کابل یا در ولایات اینا تعیین شدن به پست های با صلاحیت و در سطح رهبری حتی و در پست های سیاسی و کار کردن و بسیاری خواهرای ما اگه شخصی کار کردن، مؤسسات داشتن، اونا بسیار پروژه خوب و به شکل خوب و درستش به انجام رساندن و از این طریق هم به خودشان هم به هم مسلکانشان و هم به مردم اینا مفید واقع شدن و واقعا رهبری کشور توجه خاص برای ارتقای ظرفیت خانم ها، برای پیشرفت خانم ها و به حضورشان در تمام موارد، در یعنی در سطح رهبری، در رسانه ها، در سطح تعلیمی و در همه جای حضور زنها به شکل گسترده بود و فعلا که حتی تصمیم گرفته شده که از تمام ولایات در پلوی ولی ها یک معاونشان باید خانم باشه. این بسیار یک تصمیم خوب است و آهسته آهسته اینجا جای رشد خانم ها احساس میشه و خانم ها باید از این فرصت ها استفاده کنن و در صدد ازی باشد که چطور ظرفیت های خود بالا ببرن و بتانن که در پست های بلند اینا رقابت کنن و برسن و نشان بدن که کارایی را که مردا هم میتونه زنا هم میتونه که اجرا کنه.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی میگه که خانم عاقله یوسفی، معاون انجمن اجتماعی زنان همنوای بامیان با ما وصل شدند. خانم یوسفی به برنامه خوش آمدین. سوال مشخص ما از شما ایست که در بامیان در سالهای اخیر چی پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه حقوق زنان؟ اگر یادآوری کنین کوتاه بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و حرمت شما، همکاران شما و همه شنونده های رادیو آزادی که این لحظه صدای ما را از استیشن شما شنوا هستند.
و علیکم السلام.
در رابطه با سوال شما که در بامیان در سالهای اخیر چقدر پیشرفت صورت گرفته در قسمت حضور زنان در اجتماع، ما گفته می توانیم که اگر مقایسه بکنیم حضور زنان در نسبت به یک دهه اخیر در ولایت بامیان، ما حضور زنان را هم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حضور زنان را پررنگ‌تر داریم نسبت به چند سال قبل. اینا در همه بخش‌ها فعال هستند، کار میکنند، حضور پررنگی را در اجتماع دارند و البته یک مشکلی اینجا هست که در بخش تصمیم گیری ها بدبختانه ما حضور زنان را نداریم، بجز از این که دوست ما اشاره کردن که در پهلوی هر والی یک معاون در بخش اجتماعی مقرر شده، خوشبختانه ما در ولایت بامیان داریم، اما بیشتر در سطح تصمیم گیری ها مردها حضور داره و در این بخش ما نداریم. البته حضور خانم ها در ولایت بامیان در مکاتب بیشتر هست، این معلمین اوناست که ما بیشتر داریم و بعض کارمندانی که به حیث کارمند پایین رتبه فعالیت دارن ما در بامیان داریم. در بخش تصمیم گیری ها متاسفانه خانم ها بیشتر نیست در بامیان.
و در بخش پلیس چطور دارن کسی؟ چه تعداده؟
در بخش پلیس هم حضور خانم ها هست ولی قناعت بخش نیست.
تشکر از شما. خانم معروف، گفته میشه که پیشرفت های حقوق زنان بخصوص در مناطق شهری بوده و تأثیرات قابل ملاحظه در دهات و مناطق دوردست نداشته. در این مورد شما چی گفته میتونین؟ بفرمایین.
بله، شما حرف درست را میگین که پیشرفت هایی که در مناطق شهری و مناطق مرکزی خانم ها داشتن، خصوصا به شهر کابل و یا مراکز ولایت دیگه، آنقدر پیشرفت ها در اطراف نشده، اما ولایتی که امنتر بوده امکان داره که اونجا مکاتب افتتاح شده باشه و دخترها به مکتب رفته باشه و الی ختم تحصیل کدام موارد مشخصی مانع رفتن مکتب از اونا نشه و ممانعت ها وجود نداشته باشه در قسمت رفتن از اونا به پانتون یا به کار و دیگه آزادی ها. اما در ولایتی که جنگ است مثل ولایت هلمند، واقعا که ما میتونیم گفته که تنها در شهر لشکرگاه و یا تمام ولایت شهرهایش خانم ها حضور داشتن، حضور پررنگ داشتن، اما با ولسوالی ها امی خانم ها نتوانستن، دولت نتوانسته و امی همکارای ما که در حیثه معرف کار میکنه با وجود از او هم ما خبر دارم که در چند ولسوالی از ولایت هلمند مکاتب دخترها صنفهایی دارن و معلمین خانم از طرف دفاتر یونسف گماشته شدن اونجا که اونا تدریس کنن برای دخترها، اما این اکتفا نمیکنه و از آنجایی که تعلیم و تربیه نظر به ماده 53 قانون اساسی حق تمام ادبا است، تعداد زیاد خواهرای ما در ولسوالی ها از تعلیم بی بهره هستند، از شمولیت در تشکیلات عالی بی بهره هستند و حق از حق کار از اونا ممانعت میشه که این خودش یعنی دولت داره این مسئولیت داره که باید ساحر امن بسازه تا مردم از حقوق حقی خود مطابق قانون اساسی افغانستان برخوردار شوند. با تاسف که اینمی حالت هم است، اما باز هم ما خوشبین هستیم به این که تعداد زیاد خواهران ما در شهر لشکرگاه اینجا چندین پانتون خصوصی است، اینا به رشته های مختلف از طب الى حقوق و علم سیاسی، اقتصاد، لسان، ادبیات و تمام مسائل میتونن که بخوانن و در آینده بتونن که با امی تجربه خود و با امی لسانس خود یا تزدیکنامه که دارن استحصیل خود کار بکنن.
خانم معروف، یک نظر موجود است و این میگه که خانم ها و دخترها در پوهنتون و تأسیسات عالی اگر بیشتر به تدریسات اجتماعی مانند آموزش و طب بپردازند بهتر خواهد بود. من نظر شما را میخواهم در این باره، اما پیش از او از خانم یوسفی میپرسم که آموزش و تعلیم زنان وضعیتش در بامیان چطور است و همچنین در ولایت همجوار دایکنده. بفرمایید خانم یوسفی.
تشکر از شما. در قسمت تعلیم تربیه و آموزش در ولایت بامیان ما خوشحال هستیم که 48% از دخترها را در مکاتب ما حضورشان را میبینیم و حضور زنان و دختران در مکاتب در چی در مکاتب و چی در پوهنتون ها هست ما حضورشان را قناعت بخش داریم. اینا در بخش های مختلف در پوهنتون ها، در بخش علوم اجتماعی، در بخش کامپیوتر ساینس، بخش اقتصاد و تعلیم و تربیه، زمین شناسی و زراعت مسئول و مسئول آموزش هستند و مکاتب همچنان. این مردم علاقمندی نسبت به چند سال اخیر بیشتر شده تا که دخترانشان را تشویق بکنه و اونا از تعلیم و تربیه مستفید شوند. و همچنان ولایت همجوار ما قسمی که ما در جریان هستیم، اینا هم علاقمندی بیشتر شده ای که دخترانشان را تشویق بکنه و همه شاهد از این هستیم که سالانه حضور دختران در پروسه کنکور با حضور بچه‌ها تقریبا مساویانه هست.
بسیار زیاد تشکر. خانم معروف، پیشتر از نظر یادآور شدم که میگه بهتر است خانم ها در بخش اجتماعی آموزش ببینن، پرستار و طبیب باشند و معلم، و درباره مثلا شقها و یا رشته های دیگه مانند انجینری شک و تردید میکنن. اگر برای ما بگوین که آموزش چقدر اهمیت داره، چون نظر هم وجود داره که میگن آموزش زنان و دختران نسبت به مردان خیلی مهمتر است، اگر یک زن تعلیم یافته شود در خانه اطفال خود تدریس میکنه. بفرمایید.
بله، په دې حق لپاره ته وایم چې دا نظر موجود دی، دا یو نړیوال نظر دی او ټول په دې فکر کې دي چې که ښځینه په تعلیم و تربیه کې ښکېل وي یا طبابت کې کار وکړي نو دوی په هر څه نه څه کار کولی شي، ښه کار کولی شي او د دوی کار ګټور وي. دا په دې تر دې چې ښځه یو باعاطفه موجود دی او مهرباني او عطوفت یې تر نارینه نه زیات دی، او چون زده کوونکي په اول صنف و که یعنی تر دولستم صنف که دوی مین و معبد زوران لری باید دوی سر علاوه تر دید چه تدریس که جید درس باید دوی تا احساس عاطفه هم زیستی مثلا متامیز او دست موارد تدریس شی درس پترس که او همچنان پا صحی بخش که چون مریض دیر روحان او جسمان زپی دلوی نو که غصر هر سوک چه غصر پرستار وی یو دوا ورطا تدبیقوی یا پچکاره لگوی که پا شه روحی ورسر خبری و که پا چه غد مجبوریتونه یا ضرورتونه چیشته دوا تا که ضرورت لری سپور تا که ضرورت لری ورطا شه برخورت بکی نو در روانی لحاظ اغا تکرکی جی او امکان لری چه دیر شد پکسو داری جی نو دا خبر رشتیا دا همه دا دستی نسی چه خدای نکرده گمان پردیسی چه شده دو نور و کاروز خناکام ده او نسی کوله یا شده در رهبریت ننیوله تر حقا کارونه لکه انجینری شه انجینری کوله سی انجینری خو یو علم ده هر شای چه علم ده او ازدکی جه پا حقا کشه سی پیاوره دیو کوله سی یعنی بهترین دکتران اوس جرایی هم چکوی شده دی و مش چلیدیل شوانزه پا دوران که هم جون شه درس وایی او نارینه هم شه درس وایی زده نوائی مخو جون امکان لری چه تا دی خاطر شه درس وایی لیدی چه دویتا یو امکان میاسر شوی دی ده تعلیم ده پاره په هر صورت شزه ده هر کار ده پاره ده مامخ که همون میل چه ده رهبریت ننیموله تره ده کور چارو او ده بچیان ساتله تره حده پوره په هر کار که ورکیا لری شزه ده نر پا عرخ که یو مکمل انسان ده.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی میشاره میکنه، شنونده عزیزی روی خط هستند. دوست عزیز لطفاً خود معرفی کنین، از کجا در تماس هستین و نظر یا سوال خود را مطرح بسازین، بفرمایید.
بله، سلام علیکم. سلام آن اساس و دوار میرمنو. سلام محمد قاسم زوا میرمن ولایت سپالیکه. سوال محمد قاسم زوا میرمن ولایت سپالیکه.
آقای زوا بفرمایید.
دیر از اتمنان کم دا چی معروف خور په هلمند کې د حقوق بشر رئیس د دې سم دا سوال چې په هلمند کې د ستونزو په وړاندې کومې ستونزې یا ننګونې دي د هغوی لپاره تاسو کوم کارونه کړي دي او د ښځو لپاره په اداریت کې تاسو کوم کارونه کړي دي؟ ډېر ښځې دي چې موږ له سانس او دولسم پاس ښځې ډېر لرو په هلمند کې د هغوی لپاره تاسو نورسونې کې د کار زمینه برابر کړې ده کونمې برابر کړې.
شنونده عزیزی دیگری هم روی خط هستن. دوست عزیز لطفاً خود معرفی کنین، بفرمایین سوال خود یا نظر خود بگوین.
من دکتر قجزاده، مسئول دواخانه کنج هجرت کرده. کار خوب است که زنان تعلیم کنن، ما مخالف تعلیم زنان نیستیم، ولی یک مسئله است که دور که تشکیل جندرها در وزارتا این چیزایی است که می کوشش میکنن که زن و مرد مساوی کنن، در حالی که زن مقام خود داره در اسلام و مرد مقام خود داره. یعنی شما پیشتر گفتید ما مخالف و معلم شدن، مخالف و دکتر شدن، پرستار شدن، نرس شدن زنان نیستیم، ولی اگر زن انجینر میشه دیگه اون کجا میتونه کنه که در بدخشان دکان لاجورد کار کنه، خانیش مثلا در کابل باشه یا در لغمان باشه، در اینجا باشه. ما فکر میکنم هی استعمار میخواه، اما یک مطلب پشتو ما داریم دیگه شوتالو که چه واقع کمیده که دمچل ده دیگه خدا کنه که میمانه من به این مسئله خفه نشون، اما حیثیت و آبرو اسلامی خود نظر بگیرن، زن نباشه که زن غربی باشه. خداوند تعالی شما را خیر بدهد. یعنی عرض ما بود و نظر ما بود. سلام علیکم.
تشکر آقای قاضی زاده از تماس شما و از نظرتان که ارائه کردین. خانم معروف، سوالا اکثر به شما راجع میشه. دوست عزیز به نام محمد قاسم زواک از هلمند تماس گرفته بودند، گفتن که چالش هایی را که در برابر پیشرفت زنان وجود داره و شمولیت آنها در ادارات دولتی، چی دستاوردهای دی عرصه داشتین و چی تلاش هایی داشتین؟ بفرمایید.
زمان گران ورور محمد قاسم زواک پشتن تزه باید دست زواب بایم چه دکار پیدا کول دی حقوق بشر لایه وظایف کنشته دا دولت پوری آنه لری و خوشبختانه پستون اشتدی خلیدی پا هلمن ولایت پا هر ریاست که او خواهنده کولی سی چه رقابت بکی. اما استاسو مطلب داری چه یعنی ده فساد ده کبل او ده ها مشکلات ده کبل چه پا دولت که وجود داری خواهنده نیسی کولی چه ده پستون تلاسه کری یعنی ده رقابت پر اساس تلاسه کی او دلتا بازی وست بازی دی و ترشوت پوری تر هر زی پرو تر جنسی مسائل پوری ده سړی سترګې نسی پټولی او باید اعتراف وکړي. خو بدبختانه دا د دولت کمزوري ده. موږ هم همیش په جلساتو کې دا یادونه کړې ده کله چې د ولایت سره جلسات درلودلې د جندر په جلساتو کې یادونه کړې چې تاسو فضا داسې جوړ کړئ چې یو خور چې راځي یو دفتر کې کار کوي هغه ځان ورته مسؤول معلوم شي او که مسؤلیت ونه لري ولو چې خپل کور کې هم وي څوک په آرامه اعصابو باندې کار نسي کولی. او زه د خپل خویندو څخه دا تقاضا لرم چې دوی خپل ظرفیتونه لوړ کړي او په خپله پر ځان باندې اعتماد نفس لوړ ولري. یعنی فکر وکړي چې زه دلته راغلی یم، زه د افغانستان یو وګړی یم، د کار حق لرم او دا زما استعداد او توانایي ده چې دلته یې کاروم بې کوم د دې نه چې زه فکر کوم چې زه ښځه یم او دوی نارینه دي. نو زه هیله من یم او د مشکلات په هکله نور مشکلات چې لري په رښتیا هم دلته د ښار څخه لري ښځې یعنی ښوونځی ته لاسرسي نه لري، کار ته لاسرسي نه لري، هلته جنګونه شته دي. اول په خپله جنګ اولین کار چې کوي فرهنګ ضعفي، هغه بد رواجونه پورته کوي، هغه ښه فرهنګ زموږ او تاسو کښته کوي. هلته په بد ورکول رواج دی، هلته په مخی ورکول یا بدل کول رواج دی چې ډېر بدترین رواج دی. او په کوچني سن وکړي انجونو واده ته اړ باسي، ډېر جک یا لوړ ولبرونه ډېر پیسو باندې حتی خرڅېږي د ورکړو ورکولو په نوم. چې دوی ته معلومه ده چې په هلمند کې چې کوم رسانه ده یا صوتي ده یا تلویزیون ده، موږ په هر رسانه کې اشتراک کړی ده، خپل ږغ رسولی ده تر هغه ځای پورې چې زموږ امکانات دي. مثلا نادلي ولسوالۍ ته موږ تللي وو، هلته د ښځو ورځ مو تجلیل کړی دی، دا ټولې خبرې مو کړې دي ورته. او همدارنګه نهر سراج ولسوالۍ ته، ناوس ولسوالۍ ته، او په هغه ولسوالیانو کې چې لاسرسي د فزیکي ګډون نه لرو، موږ همیش د بس د رادیو د لارې لشکرګاه ږغ، سمون رادیو، سباون تلویزیون، ژوندون تلویزیون، بختر تلویزیون، هغه رسنۍ چې په هلمند کې حضور لري، زه په خپله او زموږ همکاران په دغه ارتباط کار کوي. او موږ ډېر زیات ژمن یو چې حق حقدار ته ورسېږي ولو چې نارینه وي یا ښځینه وي، په رقابت کې وړتیا په نظر کې ونیول سي. که خلک په خپله په دې موضوع باندې ټینګار ونه کړي، نو زموږ خبره دونه اثر نه لري لکه چې خلک په خپله خپل حق وغواړي. کوم خور راغلی ده دلته حقوق بشر ته مراجعه کړې ده، حق خپل حق غوښتي ده چې موږ حمایت کړی نه یو، یا دروازه په دروازه ورسره نه یو ګرځېدلی، یا مکتوب نه ده ورکړی. نو کله چې یو څوک ځان کرات نیسي، نو حقوق بشر بیا دا صلاحیت نه لري چې د چا دروازې ته ولاړ شي، دروازه وټکوي او د دوی مشکلاتو بس خاص وکړي. او زموږ د بل ورور په ځواب کې باید ووایم چې دوی وایي چې ښځه د تعلیم تربیه یا سیاحت په برخه کې کار سم دی، د اسلام مبین دین د کارونه یې نه دی ویشلی پر نارینه او ښځه. یعنی هغه ښځه چې تا وایي چې انجینر سي په بدخشان کې کار کوي، که زموږ په هېواد کې نارینه دونه پاک نفس وي چې ښځې ته د انسان په نظر وګوري او جنسي کتنې ورته منی کړي، نو ښځه ځان محفوظ احساس کړي، نو هلته انجینر نه بیل وایي نه کلنګ وایي، فقط یو گزارش اخلي یا یو نقشه تدبیقوي. نو نقشه خو ښځه هم تدبیقولی شي. د ټول خبره په دې کې ده چې زموږ نارینه ممانعت د دې کېږي، د دوی سترګې، د دوی حرکات، د دوی جنسي خواهشات، چې زموږ ښځې بعضې کارو ته مخونه کی او یوازې تعلیم تربیه کې پاتې شي. زه افتخار کوم چې ښځې ډېری په تعلیم تربیه کې وي، ولې تعلیم تربیه بنیاد د یو د ټولنې د جوړښت په خاطر دی.
تشکر. خانم عاقله یوسفی، آیا در بامیان جایی که شما هستین و معاونت انجمن اجتماعی زنان همنوا را هم به دوش دارین، نگرانی های وجود دارن نسبت پیشرفت هایی که صورت گرفته در عرصه حقوق زنان؟
در عرصه حقوق زنان بله نگرانی ها وجود داره
در البته به ارتباط تلاش های صلح.
آها در قسمت تلاش های صلح ما کم مفصل میخواییم صحبت میکنم.
بفرمایید.
صلح در واقع به معنی ختم جنگ ما گفته نمیتونیم که جنگ ختم شد و ما شاهد یک صلح باشیم. نه، اگر جنگ ختم شود ما عدالت اجتماعی را نداشته باشیم، ثبات رفاه اجتماعی را نداشته باشیم، حقوق زنان و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در نظر گرفته نشود و قانون اساسی که دستاوردهای 20 ساله مردم افغانستان هست اینا احترام گذاشته نشود برش و دستاوردهای 20 ساله که بغیر از قانون اساسی دارن زنان و تمام مردم افغانستان اینا مد نظر گرفته نشود، این برای ما قابل قبول نیست. ما صلح را می خواهیم که به معنی ختم جنگ البته نباشه، اینی که دستاوردهای نوین 20 ساله ما در نظر گرفته شود، حقوق بشر رعایت شود، حقوق بشر در نظر گرفته شود، حقوق زنان در نظر گرفته شود و همچنان همینطور حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی که در افغانستان زندگی می‌کنند در نظر گرفته شود و تأمین عدالت اجتماعی شود و ما شاهد یک حکومت فراگیر ملی باشیم. و شما از نگرانی صحبت کردیم، نگرانی ما این است که یعنی این موضوعات ما البته شاهد ختم جنگ باشیم اما این موضوعات ما شاهدش نباشیم.
بله.
ما نگرانی ما
از این هست. تشکر از شما. ساعت استودیو را که سعی میکنم وقت ما به پایان میرسد. 4 دقیقه مانده. از مهمانان عزیز خود خانم عفیفه معروف رئیس دفتر حقوق بشر در هلمند و همچنین خانم عاقله یوسفی معاون انجمن اجتماعی زنان همنوای بامیان و شنوندگان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن تشکر میکنیم. تا برنامه بعدی و هفته آینده الله یارو مددگارتان.
همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون به باید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پرید چی بیست خموشم نرود نغم زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل